بسم الله الرحمن الرحیم. از مسائل خمس یک مسئله من فراموشم شده بود، با اینکه چند بارم یادم افتاده بود که بگم اما غفلت شد. این مسئله مسئله مهمی است در اداء خمس، که اگر کسی خمس بهش تعلق گرفته و زمان ادایش هم رسیده، یعنی پایان سالش شده، اما این خمس در یه جنسیه، توی مالیه یا توی پولیه، این جنس رو و این پول رو اگر الان بخواد برای خمس بده، در ادامه زندگیش به مشکل برمیخوره، یعنی نمیتونه ادامه بده برنامه اداء خمسش رو، ببخشید، نمیتونه زندگیش رو روالی که در شأنش هست اداره کنه. اگر این چنین باشه، در این مورد اجازه دارد فقیهی که این شخص از او باید تقلید بکنه، اجازه دارد تا این خمس رو از او بگیره و به او مجددن قرض بده تا او این رقم رو در اختیار داشته باشه تا بتونه کسب و کارش و برنامه زندگیش رو ادامه بده. منتها وقتی که میخواد این شخص از درآمدهای بعدیش ادا کنه خمس را، در این فرض باید اون درآمدهای بعدی رو که میخواد ادا کنه نسبت به اون درآمدان باز باید خمسش رو بده، چون مال سال بعدش میشه نه مال این سال قبلش. و چون گاهی نگه داشتن حساب اینکه این پول رو من دارم میدم به حساب چه سالی دارم میدم، چون در هم بر هم میشه، گاهی به فرد میگن شما باید ربع اون مقدار، یک چهارم اون رقمی که داری، باید یک چهارم رو بپردازی نه یک پنجم. این موردش رو مثال من بزنم، فرض بفرمایید شما الان یه موردی که محل ابتلا زیاده اینجاست، پولی رو شخصی میده برای پول پیش خانهش، یعنی مستأجره، باید یه پولی رو به عنوان ودیعه بذاره پیش صاحب خونه، یا به تعبیر صحیح تر یه قراردادی رو میبنده با صاحب خونه که اون قرارداد قرارداد اجاره است. تو این قرارداد شرط میکنه که یه پولی رو یک ساله به صاحب خونه قرض بده. مثلا این آپارتمان رو میگه من ماهی 500 هزار تومان اجاره میکنم، ولی به شرط این که 30 میلیون یک ساله به شما صاحب خونه قرض بدم. اگر این قرض رو نده، اون آپارتمان اجارش خیلی بالاتره و اینم احتیاج داره به این. این پول رو که میده به صاحب خونه به عنوان قرض، خب به این پول خمس تعلق میگیره، این پولی که به صاحب خونه میده. صاحب خونه نباید خمس بده، خود این فردی که مستأجره باید خمس بده. منتها این اگه الان بخواد خمسش رو بده، وقت باید یه پول دیگه ای بذاره جاش که بده دست صاحب خونه، که همچه پولی هم نداره. الان که لازم نیست خمس بده، دست صاحب خونه است. وقتی گرفت بلافاصله باید خمس بده، منتها این برای سکونتش، چون گرفتار میشه و باید خانه بعدی رو تهیه بکنه، این پول رو بده به صاحب خونه بعدی، یا مثلا خونه خریده این رو باید بده به اون فروشنده، و به این پول هم به چهار پنجمش احتیاج داره، هم به اون یک پنجمش. در اینجا که مسکن او که امر ضروریه درگیر با این داستانه، به او میگن خب این 30 میلیون شما باید چقدر خمس بدی؟ باید 6 میلیون خمس بدی. به این 6 میلیون هم احتیاج داری، بسیار خوب، این 6 میلیون رو شما بیار بده به ما، ما به دلیل اینکه شما نیاز دارید و ضرورت داره زندگیتون، مجازم این پول رو به شما قرض بدیم. وقتی قرض میدیم شما پولتون از خمس خارج میشه، ولی بدهی دارید 6 میلیون به خمس. خب وقتی شما 6 میلیون رو بخواید ادا کنید از درآمدهای سالهای بعدتون، این 6 میلیون رو باید از پول مخمس ادا کنید. یعنی اگر مثلا طی 2 سال این 6 میلیون رو شما تونستید پرداخت بکنید، تو این 2 سال این 6 میلیون رو نباید جز به هزینه های زندگیتون صرف شده تلقی کنید، بلکه اگر شما مثلا سال اول 4 میلیون از این 6 میلیون رو که بدهکار بودید به خمس پرداخت کردید، پایان سالتون وقتی حساب میکنید 4 میلیون اضافه میکنید به موجودیتون، در حالی که الان ندارید، ولی 4 میلیون اضافه میکنید، بعد خمسش رو حساب میکنید و همینجور سال بعد 2 میلیون دیگه شو که مثلا حسب فرض دادید اضافه میکنید، 2 میلیون رو به رقم سال دوم. گاهی یه همچین کاری برای فرد مشکله، نمیدونه اصلا چقدرشو ادا کرده چقدر ادا نکرده. وقتی اینجور هست میگن خب شما اگه نمیتونید حسابش رو داشته باشید، به جای 1/5 30 میلیون که میشه 6 میلیون، به جای 1/5 1/4 رو بیاید بپردازید، به شما قرض میدیم. اون 1/4 مثلا میشه 7.5 میلیون تومان. این 7.5 میلیون شما در طول 2 یا 3 یا چند سالی که دارید میپردازین، این 7.5 میلیون از هر سالی که بدید عملا هم خودش هم خمسش داده شده و به این ترتیب دیگه دینی برگردن شما باقی نمیماند. پس تو یه همچین موردی مثل مسکن که ضرورت داره به طرف خمس رو برمیگردونن به عنوان قرض. گاهی هم اون فرد نمیتونه مثلا 6 میلیون یا 7.5 میلیون رو بیاره بده، پول رو با او دستگردان میکنن. مثلا او میگه 500 هزار تومان الان میتونم بدم، این 500 تومان ازش میگیرن، مجددن بهش قرض میدن. وقتی قرض دادن او 500 تومان دوم رو ادا میکنه، با همین پول میگیرن و به او قرض میدن. این کار باید خارجن هم صورت بگیره، چون در قرض شما اگه فقط نیت کنی که این پول رو من قرض میدم، این قرض نیست، باید به دست طرف بدید. لذا لازمه که پول رو بیاره شخص تا یه همچین کاری انجام بشه. و بعضی از آیون احتیاط میکنن که آخرین 500 که شما برمیگردن اون 500 رو دیگه به شما قرض نمیدن. البته این مبنای بعضی از فقه هاست، ولی به هر صورت باید وقتی ادا میشه از پول مخمس بعدن ادا بشه. نمیتونه فرد اون بدهی مربوط به خمس سالهای گذشته اش را از مخارج سال دوم سوم حساب بکنه. این نکته ایست که ما باید عرض میکردیم. فقط در اینجا توجه عزیزان و سروران رو جلب میکنیم. وقتی فرد میاد میگه من به این پول احتیاج دارم یا به این جنس احتیاج دارم، فقیه یا نماینده او از این فرد تفحص نمیکنه که واقعا احتیاج دارد یا ندارد. اینجا به اظهار خود او اکتفا میکنند. اگر در واقع این فرد احتیاج نداشته باشه، اون قرضی که میگیره اصلا مالک نمیشه. اگر در واقع این فرد قصد پرداخت نداشته باشه، اون این دستگردون فایده‌ای نداره. یعنی اینجوری نیست که قبل از حج خیلی اصرار دارن که بیان یه محاسبه‌ای بکنن و یه قول و قرارایی هم میذارن، همون که میگن حاجی حاجی مکه، میره دیگه پیداش نمیشه. البته ایشالله ادا میکنه، ما حمله به ساعت بکنیم، اما از خیلی از رفقای دیگه‌مونم میشنویم که بله اینا ایشالله یه جایی ادا میکنن که به دست هیچ که خبرشو نداره. علی ای حال این مورد باید توجه داشت. این دستگردان ها و این قرض دادن ها در فرضی براءت ذمه میاره نسبت به اون پول و شما رو فقط بدهکار میکنه توی دادن قسط های بعدی که شما واقعا احتیاج داشته باشید. اگه احتیاج نداشته باشید و اظهارتون خلاف واقع باشه، از نظر شرعی هیچ اتفاقی برای شما در جهت براءت ذمه نسبت به خمس نمیفته. خب این مسئله که ما جا مونده بود نگفته بودیم، حالا امشب گفتیم. اگر حالا احساس کنم که نیاز به تکرار هست، شاید اگر عمری به توفیق باشه شب شنبه هم این مسئله رو به یه بیان دیگری تکرار بکنیم. بله نه نه، با چک، با عرض به حضورتون که کارت، با امثال اینها نمیشه دستگردون کرد و نمیشه خمس رو ادا کرد. این نه، دستگردون هم نمیشه کرد، باید خود پول باشه یا از این چک پول های باشه که حکم پول رو داره. الان این چک های بانکی، نه چک خود شما به امضای شما محترمه واسه ما، ولی واسه دادن خمس و دستگردون فایده ای نداره. نه، اون مقداری که ما بلدیم اینه دیگه، شما در حد سواد ما صحبت کنید، بعد بیشتر از این من سواد ندارم. خب خدای بده، اگر منظورتون از این سوال کلی شخص منه، من از کسانی از مراجع که اجازه دارم با من دستگردون بکنن، به هر کسی دیگری که واقعا نماینده اون مرجع باشه برن ادا کنن، مانعی نداره. اما در موارد دیگه از خود همون فرد سوال کنن، چون اجازه هایی که آیون فقها میدن مختلفه، ممکنه یه اجازه ویژه‌ای به کسی داده باشن، لذا با خود اون فرد حساب رو حل کنن. بنده این بیانی بود که عرض کردم که الان خدمتون تقدیم داشتم. خدای متعال به همه ما توفیق بندگی تا آخرین لحظه زندگی را به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم فرمایید. خب بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه رو من عرض بکنم و دیگه رفع زحمت کنیم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك. پیغمبر بگو خزائن خدا پیش من نمیگم به شما که خزائن پروردگار پیش منه، و نمیگم به شما که من غیب میدانم، و من نمیگم به شما که من یه فرشته هستم. این اتبع الا ما یوحا الی، من فقط تابع وحیم. قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون. پیغمبر ما به مردم بگو آیا آدم نابینا و بینا مساوی هن؟ آیا فکر نمی کنید؟ خب در این آیه خدا به پیغمبرش میگه به مردم اینجور بگو که من مدعی نیستم که خزائن پروردگار پیش منه، و من هم ادعای علم غیب ندارم. اینجا ممکنه سوال تو ذهن بعضی از آیون و خانم ها بیاد که پس ما این روایاتی که داریم که در اون روایات ائمه فرمودن نحن خزان الله فی ارضه و سمائه، ما در حقیقت خزینه دار خدا هستیم، هم در زمین هم در آسمان، کلید خزائن تو دست ماست. اینجا خدا میگه پیغمبر بگو مردم بگو خزائن خدا پیش من نیست، ائمه فرمودن پیش ماست. قطعا مقام ائمه دون پیغمبر خداست. این دوتا آیا با هم جمعی داره یا نداره؟ همینطور این سوال که ائمه فرمودن علم اولین و آخرین پیش ماست. خدا هیچ علمی رو نیافریده مگر این که اون علم رو به ما داده، مگر یک علم که اون مخصوص خودشه و اون یک حرف از حروف اسم اعظمه که او مخصوص خودشه. اما برای بقیه موارد گفتن ما علم داریم. آیا اینا با هم جمعی داره یا نداره؟ جواب اینه که جمع داره. اولا خود قرآن که به پیغمبر میگه به مردم بگو که من علم غیب بلد نیستم، خیلی جاها خود خدا یه قصه یا میگه بعد میفرماد تلک من انباء الغیب نوحیه الیک، این از خبرهای غیبیه که ما به تو دادیم. خب وقتی دادیم که از علم غیب دیگه دادیم، پس پیغمبر عالم شد. خود قرآن یه جاهایی میگه ما به تو دادیم یه غیبی رو. یه جای دیگری هم در پایان اواخر سوره جن خدا میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدا علم غیب داره، این علم غیبش رو به هیچ کس نمیده، برای احدی ظاهر نمیکنه مگر اون کسانی که خدا بپسنده، که اون کیه؟ پیغمبرش. این دو جور آیه که یک آیه میگه علم غیب بگو من ندارم، یه علمم یه جام به خدا میگه من بخوام علم غیبمو ظاهر میکنم برای پیغمبر. جمع این دوتا با هم دیگه این میشه تو قرآن میگیم که پیغمبر خدا اگه خودش باشد و خودش، هیچی از غیب نمیدونه. اما وقتی خدا به او تعلیم میکند علم غیب را، اون وقت عالم میشه. لذا به دو اعتبار درسته، هم بگه من غیب نمیدانم، هم بگه غیب میدانم. غیب نمیدانم یعنی اگه خدا به من نده، بله، منهای خدا من هیچی نمیدونم، منهای خدا پیغمبر صفر صفره، بله، هیچ. اگه خدا تعلیمش نکنه دست چپ و راستش هم پیغمبر نمیفهمه. هر کسی هر چه میداند خدا بهش داده، از جمله غیبه. پیغمبر خدا میگه من غیب بلد نیستم، یعنی بدون خدا. یه وقت هم میگه غیب بلدم و اون زمانیست که میگه حالا خدا به من تعلیم کرده داده. این در مورد علم غیب که میگن ما نمیدونیم و میدونیم، دوتایی با هم. یه وقتی امیرالمومنین علیه السلام شروع کردن به پیشگویی کردن که این بصره آب میگیره او رو، آب میگیره، جوری آب میگیره او رو که مناره های مسجد بصره از دور شبیه دوتا مرغابی رو آبه. یعنی اینقدر سطح، چون میدونید بصره کنار خلیج فارس دیگه، ولی رود کارون و خلیج فارس و همه آخراست دیگه، نقشه دیده باشین دیده، آب میاد بالا تو شهر بصره به جوری میشه که این دوتا مناره از نزدیک هم دیده نمیشه چون کل شهر رو آب گرفته. از دور که نگاه میکنم دو تا مرغابی رو آبه، این دو تا مرغابی نیستن بلکه دو گلدسته مسجد بصره. حضرت یه چند تا از این مورد و چند مورد دیگر رو شمرد واسه مردم. یه نفر به امیرالمومنین عرض کرد که یا علی تو علم غیب میدونی؟ حضرت فرمود که این تعلم من ذی علم، من از یک کسی که صاحب علم بوده یاد گرفتم، این علم غیب نیست. اون علم غیبی که ما نداریم اون چیزی که ذاتی ماست، ما یه هم چیزی نداریم. خب بهمون داده، خدا بهمون داده، توجه کردیم داده. یه روزی حضرت فرمود که سلونی قبل ان تفقدون، زیاد امیرالمومنین جمله رو تکرار کردن و و عجیب اینه که هر بارم که از ذکر گفتن آدم حسابی نبود جلو امیرالمومنین که سوال درست حسابی بکنه، یا بلد نبودن سوال کنن، چون خود حسن و سوال نصف العلم، خودی که بلد باشدم سوال بکنه، سوال خوبم بکنه، خودش ناشی از علمه. و الا اگه آدم بلد نباشه عالمو تماشا میکنه، درسته؟ هیچ. حسن و سوال نصف العلم، بلد نبودن سوال کنن. هر جا مزدر میفرمون تیش که سوال نمید. یه بار سعد وقاص لعنت الله علیه سوال کرد از حضرت، وقتی که حضرت فرمود که سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرد که تعداد موهای سر من چند تاست. این سوال او از باب تمسخر امیرالمومنین بود. چرا؟ چون میخواست که حضرت هر عددی رو بفرماین، او به نه 4 تا کمتره 6 تا بیشتره، میگه نه بشمورین. بعد میفته به چی؟ به یه گفتگوی خیلی بدی و امیرالمومنین در حقیقت ضایع میشه. اینا روش هایی است که بعض اونایی که تو کار مناظره هستن میدونن از این سوالا، خلاصه واسه این سوالا رو خیلی وقتا سعی میکنن طرح کنن که طرف هر جوری جواب بده یه طوری آبروش بره. سعد وقاص هم به حضرت یه چیزی گفت. امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر من بخوام بگم چه تعداد مو تو سر توه میتونم بگم، اما یه چیز دیگه واسه بگم، تو خونه تو یه بچه یه که البته از تبریک که یه گوساله یه که این فرمانده لشکری میشود که پسرم حسین علیه السلام رو شهید میکنه. تو روایت داره که این رو حضرت زمانی فرمود که عمر پسر سعد وقاص هن تازه می نشسته، یه بچه بوده که تازه می نشسته. یعنی اینجور نبوده که بگم مثلا یه بچه ماجراجویی بوده که حضرت دیده بوده او رو از دیوار صاف بالا می رفته، یا مثلا از این بچه هایی که روان شناسا اسم می زارن دارای اختلال شخصیت، اینایی که دست به هر کار سخت و حتی جنایت کاری میزنن. اینجور نبود. حضرت فرمود من بده اینو میگم و فرمود این اتفاق میفته و همین اتفاق هم افتاد. یه بار میفرمند من علم غیب ندارم، یه بارم میگه دارم. اون وقتی که دارم به اعتبار تعلم من ذی علم هست. همینطور در مورد خزانه داری خداست. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله، بگو من خزائن خدا پیشم نیست. بله پیش من نیست. یه وقتم میگه پیش من هست، اون وقت که میگه نیست به اعتبار خودشه، اون وقتم که میگه هست به اعتبار اینکه خدا داده بهش. منتها وقتی خدا داده بهش همه قصه بنا نیست که به او داده بشه. زمان سابق حالا جوانترا که یادشون نمیاد، ولی آقایون بزرگترا که خاطرشون هست، این ماشینای دولتی که بود روی الان پلاکا رو قرمز میکنن. سابق اینجوری نبود، پلاک همون پلاک معمولی بود گاهی، ولی رو در ماشین مینوشتن چی؟ اتومبیل خدمت، زیرش می‌نوشتن استفاده اختصاصی. هم یادتونه بود دیگه، این اتومبیل خدمته، لذا نباید باش کار شخصی بکنه، اتومبیل خدمته. خدا به اینا یه همچین چیزی داده، اونجایی که خودش میخواد اینا خرج کنن. لذا یه جایی هم به او میگه این کار رو انجام، مردم ازش میخوان که این کار رو انجام، میگه نمیتونم. نمیتونم نه این که ندارم که بتوانم، چی؟ اون اختیارش، اون اذنش از طرف خدا به من داده نشده. اینا اینجوری بودن، یه جاهایی باید استفاده میکردن، یه جاهایی هم نه. کجا باید استفاده میکردن کجا نه، به خدا مربوط میشد، به اینا مربوط نمیشد. یه جایی افراد درخواست میکردن، اینا معزون بودن از طرف خدا، کار انجام میدادن. یه جاهایی هم معزون نبودن. یادتونه این روایت رو خوندم از حضرت باقر علیه السلام، یادآوری کنم، جابر ابن یزید جعفی، اینا خوندم، یه ماه نمیگذره ازش ولی تکرار میکنم. جابر ابن یزید جعفی که از اصحاب خاص امام باقر صلوات الله علیه بود، میگه که من آمدم خدمت امام باقر علیه السلام، خدمت حضرت شکایت کردم از وضع مادی خودم که خیلی به سختی افتادم، حضرت یه عنایتی به من بکنم. فرمود در پاسخ من که من یک درهم یا یک دینارم ندارم، الان هیچی ندارم بهت بدم. تموش. چند لحظه بعد کمیت وارد شد. کمیت از شعرای اهل بیت. و حضرت عرض کرد یا ابن رسول الله، من یه قصیده گفتم در باره شما، اجازه بدید بخونم. حضرت فرمود بخون. شعرشو خون. حضرت به غلامشون فرمودن که برو تو این اتاق بغل و یک کیسه دینار هست، فرد بیار بذارین. رفت آورد تو این کیسه 10,000 دینار پول بود. من چشام 4 تا شد. حضرت به من فرمود من یه دینار ندارم، 10,000 تا شد اینجوری جیرینگی میده به این کمیت، همون کمیت اسدی هست. گفت آقا یه قصیده دیگه هم گفتم، اجازه بدید اونم بخونم. فرمود بخون. خوند. باز حضرت به غلامش فرمود برو یک کیسه دیگه بیار بده به این. این رفت یک کیسه دیگه آورد داد. میگه من تعجبم بیشتر شد. عرض کرد قصیده سوم رو هم اجازه میدید بخونم. فرمود بخون. سومی رو هم خون. حضرت به غلامش فرمود برو یک کیسه دیگه بیار بده. 30,000 درهم گذاشت. چه بود؟ این جابر ابن یزید جعفی میگه من داشتم منفجر میشدم. کمیت هم بعد از این که این کیسه ها رو دید به حضرت عرض کرد به خدا قسم من قصدم هرگز امر مادی نبود، من فقط تقرب به خدا رو قصد کرده بودم، اینا رو نمیخوام. مثلا در حق من یه دعایی بکنید، یه عنایتی اینطوری، نه من نمیخوام اینا رو. حضرت به غلامشون فهمدن این ستی کیسه رو بر بزر تو همون سر جاش، نه برد گذاشت سر جاش. کمیت رفت. جابر ابن یزید جعفی آدم با فهمی بود، آدم هر سوال دینی رو طرح تو هر جای نمی کنه، اگه سوال رو طرح بکنه که مردم به شبهه بیفتن اسم این تحقیق دینی نیست. بعضیا سوال خوب می فهمن، موقع جوابش که میشه بله حوصله نمی کنن، پا میشن میرن. یا نه سوال سنگینیه، نیاز به دقتی داره. خیلی وقتا سوالات خیلی ساده است، اما از عهده جواب که بخوای بر بیای یه مقدمات طولانی داره. طرف این مقدمات رو دقت نمیکنه، لذا فکر میکنه سوال جواب نگرفتیم. سوال ممکنه 30 ثانیه طرح بشه، جواب ممکنه 10 دقیقه طول بکشه، اما خیلی این حوصله رو نمیکنن که تا پایان 10 دقیقه همراهی کنن. لذا خیلی از اوقات باید سوالاتی که ایجاد شبهه میکنه انسان نگه، مگه در یه جمع خاصی. البته اونایی که اظهار فضل میخوان بکنن هر جا که میشینن به اسم این که میخوان تحقیق دینی کنیم، میخوان بالاخره بحث دینی کنیم، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، همه بشنون همه بگن، نمیدونم جامعه چند صدایی، از این چرت و پرتایی که چیزا اینطوری، اینا درست نیست. جابر ابن یزید میگه من خیلی با این که بهم فشار اومد بود هیچی نگفتم تا کمد پاشد رفت. همین که کمد پاشد رفت به حضرت عرض کردم یا ابن رسول الله شما 30,000 دینار دادین به این بنده خدا، به من میگین من یه دینارم ندارم. حضرت فهمون خوب پاش بریم تو اتاق بغل. میگه رفتون تو اتاق بغل، اتاق بغل به هیچ جا را نداشت، دو تا اتاق تو در تو بود، ما جلویی بود اون عقبی. رفتم اونجا دیدیم این اتاق فقط چهار دیواری و سقف و کف، هیچی توش نیست، هیچی توش نیست. این کیسه ها چی شد پس؟ حضرت فرمود که نگاه کن. بعد پاشون رو حضرت زدن به زمین، تا زدن به زمین یه طلای خیلی زیادی از زمین جوشید، طلای خیلی زیادی جوشید. فرمود اگه ما بخوایم اینجوری میشه، اگرم نخوایم. حضرت یه اشاره کرد دومتشون مثل قبل. یه وقتای خدا به ما این اجازه رو نمیده که ما به کسی چیزی بدیم. اونجاها میگیم نداریم، واقعا هم نداریم. الان یه جاهایی هم خدا به ما این اجازه رو میده که این کارو بکنیم. به اون اعتبار اول درسته بگیم نداریم، به اعتبار دوم هم درسته بگیم داریم. بله، این دوتاست. پس پیغمبر منهای خدا یا در اون زمانی که خدا اجازه نداده که کار بکنه اینجوریه. یه جایی هم خدا به پیغمبرش اجازه میده خیلی کارا رو میکنه، به امام معصوم این اجازه رو میده، هیچ مانعی نداره. ما عیبی نداره درخواست کنیم، حوایجمون رو بگیم، از ائمه بخوایم. یه جایی اجازه دارن کارو انجام میدن، یه جایی هم که اجازه ندارن. خود این درخواست ما نشان دهنده یه جور کوچکی ماست در درگاه اینا. و خدا میخواد غیر از این که ما عبادت میکنیم او را، اظهار کوچکی هم در خانه اینها به عنوان که اینا بندگان ویژه خدا هستند داشته باشیم. خدا اینو میخواد. خدا فقط نمیخواد ما او رو بزرگ بداریم، میخواد که ما به اینام احترام کنیم، منتها به چه عنوان؟ نه به عنوان پرستش و عبادت. همونطور که خدا دوست داره ما نسبت به والدینمون خضوع کنیم، کوچکی کنیم. من نمیخواد خدا وقت لهما جناح الذل من الرحمه. خدا میخواد ما برای سید الشهدا احترام کنیم، مشکی بپوشیم، تو سر سینه بزنیم، مجلس عزا تشکیل بدیم. بله، پدر من فوت کرده، پدر خیلی از شما به رحمت خدا رفته، چقدر ما گریه کردیم یا مجلس گرفتیم، تموم شد دیگه. بله، الان کسی اگه روزه بابای منو بخونه گریه هم در نمیاد. خدا بیامرزتش، رفت. منم که بمیرم بعدیه منم همجورم. اما خدا میخواد این داستان امام حسین علیه السلام زنده بماند. خدا میخواد مردم در خونه سید الشهدا علیه السلام رفت و آمد کنن که اون حضرت رو بزرگ بدارند. امام حسین منهای خدا؟ بله، هیچه. امام حسین اون وقتی که خدا بهش اجازه میده خیلی کارا بکنه میکنه. تو خود کربلا هم اینجوری بود، توجه کردین؟ تو خود کربلا حضرت یه جایی اون خبیث ها رو نفرین میکرد، در جا طرف گرفتار میشد. یه جایی هم حضرت این کار رو نمیکرد، درسته. و این که کجا او از این قدرت استفاده کند کجا نکند او میداند، و خدای خودش. عرضم تمام. پروردگارا به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. پروردگارا به آبروی اهل بیت عصمت و طهارت هر چه زودتر امام زمان ما را ظاهر و آشکار بگردان، و آبروی این بزرگواران بقیه ایام عمر ما را در دوره ظهور و حضور امام زمانمون مقدر بفرما. قلب نازنین امام زمان ما را از ما راضی و خوشنود بساز. حسن عاقبت به ما مرحمت بفرما. گناهان ما ببخش و بیامرز. مشکلات ما حل و اصلاح بفرما. پروردگارا اون حوائجی که ما حتی به نزدیکترین افرادمون هم نمیتوانیم بگوییم ولی تو از قلوب ما آگاه هستی، اون حوائج را فوق رغبت ما با عافیت برآور. پروردگارا در شر اشرار و ذر کفار رو به خودشون بازگردان، یهود عنود اتباع و حامیان و وابستگانشون رو خدایا مخذول و منکوب بگردان، شرشون رو به خودشون بازگردان. پروردگارا عواقب امور ما ختم بخیر بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرآن فاتح ما سلام.